مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بفرمی.
این درک متقابلی که فرمودید گاهی اوقات انقدر فاصله هست. الان قشر جوان یک دنیای خیلی متفاوتی داره از دنیای ما که من انگار اگر تجربه نکرده باشم مثلا این درک متقابله صورت نمیگیره. نمیدونم چقدر با گفتگو این اتفاق ممکنه مقدور بشه یا کار دیگه‌ای باید انجام بدیم.
ببینید، یکی از مسائل مهمی که ما در کار تبلیغمون باید انجام بدیم اون جمله از امام که ما مأمور به نتیجه نیستیم، مأمور به وظیفه ایم. یکی از حرفایی که من خودم خیلی دست و پای منو باز میکنه تو دانشگاه این است که اول کلاس به بچه‌ها میگم بچه‌ها من اینقدر آدم ابلهی نیستم که برای قانع شدن شما بخوام هیچ کاری بکنم، ولی برای توضیح دادن همه کاری میکنم. شما ممکنه بپذیرید، ممکنه نپذیرید. یکی از چیزهایی که گره زده ارتباط ما رو این که ما فکر می‌کنیم هر چی گفتیم اون بپذیره. نه، تو بگو من میشنوم، منم میگم تو بشنو، ممکنه 6 ماه بعد بپذیری. اساساً ماجرای گفتگو رو نباید خم رنگ رزی دید. امکان گفتگو، اینکه تو با میشه حرف زد، این خیلی مهمه، خیلی مهمتر از محتوای گفتگو به اعتقاد من. این خیلی بارانداز بزرگ روحیه که مثلا یه بچه‌ای بگه من یه بابایی دارم خیلی قویه، این مشکلاتمو حل می‌کنه، فعلا سفره، ولی دیگه اون مشکل آزارش نمیده. یه خانومیه، یه آقاییه که من اگه باش حرف زنم به من جواب میده، جوابشو داره. الان جواب نگرفتم، اون پروسه اصالتش بیشتر از نتیجه است. لذا اون گفتگو با همون آدمی که شما میگید که خیلی دوره، اون امکان گفتگوه این کار خودشو میکنه. ضمن این که من تجربه خودم بگم، آدمایی که خیلی دورند وقتی باورت کنن خیلی بیشتر از بقیه نزدیک میشن. این قاعده کارها، یعنی طرف فکر میکنه مثلا اومدیم آقای قرائتی میگفتش که من چند وقت پیش، خدا حفظشون کنه، خدا بهشون عافیت بده، میگفت یه آقای اومد یک بسته طلا گذاشت رو میز من سراغ من، گفتم چیه این؟ گفتم با تلخی اینو گفت بابا مادر ما مرده از دنیا رفته، وصیت گفت تقریبا 1 کیلو طلا بود، وصیت کرده طلاشو بدم به شما، شما رو تو تلویزیون دیدم، نمیدونم چرا اینو گفته، ما با شما آخوندای ما این مملکت داری تو فلان. گفتم خیلی ناراحته، گفتم که خب این طلا رو داده که چی؟ گفت تو چه میدونم، گفته شما خرج کارهای خوب کن. گفته واقعا بودن آقای قرائتی؟ گفت من قبول کردم، بیا تو از جای من وکیل، تو برو اینا رو خرج کارهای خوب کن. گفت چی؟ گفتم همین دیگه، مگه مامان تو میشناسی لابد دور و برت آدمای فقیر، جهیزیه، مدرسه بساز، هر کاری که خودت تشخیص دادی من تو رو قبول. گفت نه آقا، مادرم گفته بدم به شما. گفتم خب باشه، دادی به من. گفت دید من خیلی جدی بهش گفتم که آقا بردو برو خودت. گفت آقا بی خیال، من اصلا اینجوری فکر نمی‌کردم. گفتم نه واقعا همینطوره، خب نیت مادرت باید عمل بشه دیگه. منم گفت حاج آقا اینا که هیچی، من کارخونه دارم، هر وقت هر چی خواستی بگو من در خدمتم. اصلا این حرفا چی؟ 1 کیلو طلا چیه؟ تو بگو 100 کیلو. ما خیلی وضعمون توپه و فلان. من اصلا فکر نمی‌کردم شما اینجوری باشید. آقا دمتون گرم. واقعا گفتم آره بابا حرفی. میخوام بگم آدمایی که خیلی دورند وقتی یه صداقت واقعی میبینن خیلی نزدیک میشن. و من دیدم از این. البته معناش این نیست که به همه و در هر امام حسین از صبح تا زور بعد از زور عاشورا اون همه حرف زدن 12 نفر برگشتن، ولی حتما بنای قیام توابین رو همون حرفا گذاشت. یعنی بعدن این بذرها جوانه زدن خیلی هاشون. به هر حال میخوام بگم مهمتر از نتیجه، مهمتر از میوه درخته، خیلی مهمه، مهمتر از محصول کارخونه است. یعنی شما باید بدونی که اون گفتگوه با اون آدمی که خیلی دوره این خیلی است. چند ترم پیش یه دختری، اون وقت هنوز قصه مهسا و اینا نبود، خصوصا ما دانشگاه هنریم دیگه، همون موقع قبل از مهسا ما بعد از مهسا بودیم. بعضی از دانشجوها خلاصه بزن بدون چادر، بدون چادر نه، بدون روسری سر کلاس، حتی خب مثلا بعدش، ولی خب عادی بود براش. یکی از همین دخترها که ما خیلی بحث میکردیم اینا که روسریش هم افتاد یادمه، چون اون موقع چیز بود تو چشمم بود، گفتش که آقای سرلک من خیلی از کلاس شما خوشم میاد چون میتونیم حرف بزنیم. شما قبول نمیکنیم، ما هم حرفای شما رو قبول نمیکنیم، ولی میتونیم حرف بزنیم. ولی چون شما رو دوست دارم میخوام یه چیزی تو این جمع به شما بگم. یه نسلی تو راه داره میاد که اونا دیگه با شما اصلا حرف نمیزنن، چون با ما هم حرف نمیزنن. یه آدمایی دارن میان که تصمیماشون راجع به همه چیز تقریبا گرفتن و درست داش میگفت، درست داشت. خیلی کار سخت تره. میگه حال ما حرف میزنیم، میگه حال خیلی حرفاتون هم قبول نداریم، ما شما هم مرو ما میفهمیم شما قبول نمیکنیم مثلا، ولی با هم حرف میزنیم خوبه، ما نصف کلاسمون داریم گفتگو میکنیم، خیلی جالبه. ولی یه گروهی دارن میاد، یه نسلی دارن میاد ترمهای بعد، من دلم براتون میسوزه آقای سرلک، تو هر چی حرف بزنی گوش نمیدن. و اینا دارن میاد. من میخوام بگم که این فاصله ها وجود داره، ولی به قول آقای صفایی همینا موضوع کار ماست. و اینا اگر یکیشون برگرده اون وقت واحد کل الف میشن معمولا. خیلی مهمه. پس ما گریزی هم از این نداریم. اون میشه سختی کارمون، اشکال نداره. قله های بلند فتحشون افتخار و شعف بیشتری داره. تپه ها که راحت فتح میشن. توجه میکنی؟ یعنی کسی که همیشه تایید میکنه و فلان و اینا، اونم خوبه اونم، ولی اون چیز دیگری داره.
مثلا تصویری شما از روحانیت اول اون فرمایشات اولیه بود. اون اصلاح یه تصویری در ذهن روحانی طلبه بودید از مخاطبش. یه بار مخاطب تصویر درست اینه، تصویر مخدوش نباید داشته. از اون سمت مخاطب هم یه تصویر مخدوشی ممکنه داشته باشه که داره، این هم بود تو فرمایشاتون بود که به نوعی این میبینه، یعنی طلبه رو فرضاً نماینده حاکمیت میبینه، طلبه رو اصولاً کاراکتری میبینه که نمیخواد بشنوه، فقط حرف میزنه. طلبه به نوعی از دین کاسبی میکنه. تصاویر متعددی وجود داره. این بالاخره یه جوری سوار مناسبات اجتماعی شده به هر دلیلی، حالا و بسیار از مشکلات ما ریشه در این کاراکتر داره. خب پس یه تصاویری وجود داره در ذهن روحانی نسبت به مخاطبش که مخدوشه، مانع کار میشه. یه تصاویری وجود داره در ذهن مخاطب در برابر روحانی. یه تصویر ممکنه مخاطب از خودش ببینه در عمل روحانی، یعنی ببینه که روحانی اینو اینجوری میبینه که باز ممکنه اون مانع بشه. چی کار باید کرد با این موانع ذهنی؟ چون گفتگو هم حالا یه بالاخره یه مرحله پیش از گفتگو هم میشه تدابیری، تکنیک هایی رو در نظر گرفت که باب گفتگو باز بشه، یعنی اون کلیشه ها شکسته بشه، اون جرقه ها زده بشه، توجه ها جلب بشه. اینا حالا اگر تجربه هایی دارید در این زمینه یا نکاتی به ذهنتون میرسه که این بتونه این تصاویر رو یه ذره عوض کنه، کلیشه رو به هم بریزه و فضا برای ارتباط برقرار کردن فراهم بشه. این رو هم
خواهش میکنم. این خب جوابش میکنم روشنه، ولی خب خیلی سخته. معاشرته که معاشرت تو محیط های دانشگاهی به نظرم خودشو توی اردو خیلی خوب نشون میده. یعنی اگر من یه وقتی به مسئولین فرهنگی دانشگاه گفتم آقا هیچ کاری نکنیم اردو ببرید، یه چند تا طلبه خوش مشرب با سواد پیدا بکنید، اینو هم بشینن برن بیان. واقعا ببینید نمیدونم چقدر دسترسی شما دارید به نظرسنجی های کلاس های معارف توی دانشگاه ها. من حدس دارم، چیز ندارم آمار دقیق، من مطمئنم بالای 80% دیگر نگاه ما به طلبه عوض شد. یا روحانی کاروانایی که میرن مکه، میرن نمیدونم عمره، میرن نمیدونم کربلا، اکثر کسانی که معاشرت پیدا میکنن میگن آقا ولی کسایی هستن میگن آقا متنفر شدیم مثلا فلان جا این جمله رو گفت یا اون کارو نکرد یا اون کارو کرد. ولی معدل خیلی بال معاشرت خیلی کمک کرده که ما با قول فیلم زیر نور ماه بود میگه این لباس عملگیه مثلا. این اگر معاشرت ها رو خطوط تقاطع ارتباطی رو زیاد کنیم مخصوصا تو بستر سفر و اردو به نظر من خیلی دست و پا باز میشه. معاشرت خیلی مهم. من تو بعضی از این سفرهای خارجی تبلیغی که قبل از چیز خیلی بیشتر بود میرفتیم، یه سال رفتیم مالزی، خیلی اتفاق خوبی افتاد. سال 88 هم بود، یعنی اوج. بعد 3-4 سال بعدش دوباره به من گفتن بیا برو. من کجا؟ گفتم نه من با دوباره دارم خود برم مالزی. گفتن برای چی؟ گفتم برای اینکه من اونجا یه 20 روز زحمت کشم، کلی رفیق پیدا کردم اونجا دیگه، یه جا دیگه بعد برم از صفر شروع کنم. انقدر یخا شکسته شده و فوتبال باشون میرفتیم، خونشون میرفتیم، خیلی فضا خوب شده بود. بعد جلساتمون واقعا بزرگ شده بود. همون سال آقای امجد، خدا انشالله سلامت و هدایت بهشون بده، چون سنگاپور بود، از سنگاپور اومد مالزی و اون اوج 88 بود، خیلی دنبال بودن ایشون و فضا اینا رو، جلسه گذاشتن. خیلی بر من آقای امجد، ما خودمون روز مریدا و شاگردا و جلساتش بود. آقای امجد مثلا 40 نفر، تازه همه کمک کردن و فلان اینا، 40 نفر پای جلسهشون رفتن، جلسه ما 300 نفر می اومدن. خیلی عجیب بود. با اینکه خلاصه من اوج سوء تفاهمات بود، اونجا یه ایده این بود که تو بدون لباس منبر برو. گفتم نه من با لباس برم. خیلی جنگید، گفتم اگه میخوای بدون لباس من برمیگردم، من آخوندم و اینو نمیتونم پنهانش کنم. من سر منبر، بله بیرون منبر و اینا فوتبال بازی میکنیم، همه کاری میکنیم، ولی من دوست دارم با این لباس. یعنی کاملا معلوم بود که من بالاخره انقلابو دوست دارم فلان بهمان. 300 نفر میامدن. آقای امجد که من شاگرد ایشونم حساب نمی‌شدم و نمی‌شم همین الان، تعجب کردم. علت اصلیش همین بود که من با اونا معاشرت پیدا کرده بودم. آقای امجد یه اسم بود فقط اونجا برای اونا، و اونجا من اینو فهمیدم که آقا چقدر معاشرت مؤثره، چقدر سر و کار داره. همین طبیبون دوارون به طبی که در روایت ماست، این معاشرت خیلی اصالت داره و خیلی ثمر داره. توی دانشگاه عرض کردم چیزش فرم تعریف شدهش اردوه. هر چقدر اردوی خوبه درست، چه زیارتی چه سیاحت، اصلا خود اردو موضوعیت داره. این اردو اون اتفاقه رو رقم میزنه. ما همین دو هفته پیش با اساتید دانشگاه هنر رفتیم اردو. من الان 17 سال دانشگاه هنرم. اتفاقی که توی این اردو افتاد توی 17 سال نفتاده بود برای ما. رفاقت، اونس، بگو، بخند، بیا، برو. اصلا این چیز عجیبه، خودشون هم تعجب کردن. هم بین خودشون، یعنی بین خود اساتید، نه که حالا با من یا منم یه شرکت کننده، همه با هم منظورمه. خیلی چیز عجیبی است این معاشرته، چون به قول شما ما خیلی ذهنیت ها داریم. ما جز تباری هستیم که اسم بچه‌مون رو گذاشتیم رستم و خودمون میترسیم صداش کنیم، از بس ذهنی با مسائل برخورد میکنیم.
آقا اشاره خوبی کردی به یه آسیب خیلی جدی در کنشگری اجتماعی روحانی هست. یعنی از در پاسخ اون سوال بنده شما به یک آسیب جدی اشاره کردید که اون به نوعی شکاف در همزیستی طلبه ها و روحانیت با جامعه است. به نوعی احساس همزیستی که ما در یک دنیای واحد داریم زندگی میکنیم، نه تو دنیای متفاوت، اون یه جای دیگه است.
آره جمهوری اسلامی شما گاهی اوقات میگن ایران شما کجاست؟
این پاسخش همزیستیه. یعنی از اون طرف ما مسئله تمایز داریم که بزرگترین وجهش همین بحث لباس هستش. این لباس یه تمایزیه برای خدمت بیشتر،
بله.
ولی اگر دنیا رو جدا کنه،
سلوک جدا میکنه، لباس جدا نمیکنه. لباس اتفاقا شکرت کلام شما تنوع رو شکل میده. جعلناکم قبائل و شعوباس لتعارفو.
خب این
اتفاقه چطور باید رقم بزنه؟ سلوک آقای صفایی، آقای صفایی همه به نظر من اون حرفای راقی بلند خیلی زیاد داشت، ولی معاشرتش، بستر ارتقا اون حرف ها بود با اصحابش با اطرافیانش اون معاشرت. ببین الان این پروژه پردیسان، پروژه مهدیه، پروژه غلطیه. یعنی اینکه کلونی شدن طلبها. ببینید شما حوزه های علمیه رو توی کلون شهرهای مثل تهران ببینید وسط بازاره. یعنی چی؟ یعنی طلبه باید رفت و آمد کنه، باید بره تو بازار و بشه طلبه. اینکه بره یه گوشه یه کنجی انگار یه گروهی هستیم، یه ما از نظر بعضی ها متمایز نیستیم، ممتاز میدونیم خودمون رو، نیستیم. ما متمایز هستیم، بله. اصلا هویت همینه دیگه. هویت یعنی من چه چیزی هستم و چه چیزی نیستم. این لباس، لباس هویت منه. ما با همین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر رفته بودیم عمره، خیلی جالب بود. خب اونجا هم مثلا با دشتاشه خیلی می‌رفتیم، بعد رفتیم خیلی هم گرم بود تو تابستون، رفتیم منا و اینا رو، مشعر و اینا رو ببینیم. من اونجا لباس پوشیدم عرق می‌گه. گفتن که آقای سلک حالت خوبه تو اونجا که کولر و اینا بود اینجا؟ گفتم انقل دلم برای این تنگ شده بود برای این لباس. من این لباس رو دوست دارم، من عاشق این لباسم. من اصلا فاصله گرفته بودم، مثلا اذیت داشتم می‌شدم. من این
خب سلوک چقدر آجا میتونه این هویت رو تقویت. ماجرا اینه که کنهون ما از لباس اینجوری برداشت میشه که هویت رو از لباس گرفته میشه، در حالی که این هویت رو لباس نمیده، بلکه اون سلوک است که میده. یعنی این خلطی که اتفاق میفته، من اینجا رو میخوام اگه نکتتون رو بگید که روحان طلبه ها مبلغین احساس نکنن که این لباس تمامه، یعنی این لباسو که پوشیدن اینها رو گذاشته در اون پوزیشنی که دیگه هدایت اتفاق میفته.
سوء تفاهم به وجود اومده. یعنی توی فیلم خیلی دور خیلی نزدیک نمیدونم دیدید یا نه، اونجا این اتفاق افتاده. و این خدای صفایی توی خاطراتشون بوده که یه جا این آقای کریم چیز میر کریمی اینو اصلا از خاطره آقای صفایی گرفته بوده که یه جایی ماشینی مونده بوده آقای صفایی عمامش در بوده به عنوان بوکسل، که اینو به یه چیز دیگه گفته به یه دردی باید بخوره. یعنی اینجا یه پارچه رو سر من هست که هست که نمیشه که تو الان ماشین دیگه گیر افتاده. یا مثلا تو زیر نور ماه، باز اینم از آقای صفایی بود که اون کتاباشو رفت فروخت، پول داد به اون خانومی که مثلا به خاطر فقر به یه مسائل دیگه رو آورده بود. اینا واقعیت ماجراست که لباس این ابزار ارتباطه، ولی تمایزش سر جاشه. تمایزش و اتفاقی جذابش میکنه. من یه وقتی سر کلاس همین دانشجویان دختر دانشگاه خودمون گفتم بچه ها حجاب اصلا از خواستگاه شرعی و اینا نگاه، از خواستگاه فرهنگی نگاه کنید. مردم ایران با حجاب یه تمایزی دارن، این تمایز رو نشکنید. اصلا یه جاذبه توریستیه. یه جایی تو دنیا هست که خانوماش اصلا، شما از این منظر نگاه کنید ببین غلطه یا درسته. چرا ما باید مثل بقیه باشیم؟ ما باید مثل خودمون باشیم. بله این مؤیدات دینی و شرعی و اینا هم داره، ولی این تمایزه چیز جالبیه، چیز غلطی نیست. هر کی خودش باشه درسته. من این لباس تنمه، این پوشش حجابو دارم، این مثلا ویژگی‌ها رو دارم، ولی تو اینا نمیمونم. اینا ابزار ارتباط منه تو خلأهایی که اینا میتونن خلأها رو در تو برطرف کنن. تو هم همینطور در نسبت با من. به همین خاطر ما قطعات پازلیم، با هم تصویر درست میکنیم. یعنی یه برجستگی ها و برآمدگی های هر کدومون داریم، یه رنگ و تصویر اختصاصی داریم، ولی با هم اون شکل کامل رو صورت بندی میکنیم. خیلی چیز مهمیه، خیلی چیز مهمه. ما یه کله پاچه‌ای، اینم بگم اب نداره، کله پاچه‌ای که شما مو ندید ولی من براتون خاطرش تعریف کنم. ما یه عمو یوسفی بود سر محلمون همینجا تهران که میشینیم، این داشت مشتی های قدیمی لوتی ولی تو کار کله پاچه‌ای، مثلا گردنبند طلا، مثلا انگشتر تاج شاه، مثلا اینطوری نوار مهستی، مثلا اینطوری کله پاچه‌ای. بعد مثلا ما میرفتیم نوار رو صداشو کم میکرد، خیلی یادم خیلی. یه روز بعدم پولم نمیگرفت، یعنی پول خود باید میذاشتی اونجا. قدیمی ها کله پاچه اینجوری بودن، مثلا حمام بود، مثلا تو باید راضی باشه، چون کله پاچه مثلا قیمتی نداشته ظاهرا در گذشته، بیشتر وسیله مثلا یه خدمتی میکردن توی تامین کن زندگی رو، هر چقدر دوست داشتی بذار اونجا. اینطوری بود زندگیش کارش. یه روز بهش گفتم که تو چرا سیرابی نمیاری؟ خیلی جواب مهمی به من داد، واقعا خیلی برام جالب. گفتش که ببین هر چیزی باید بوی خودشو بده، کله پاچه بوش با سیرابی قاطیشه این دیگه طعمش خراب میشه، کله پاچه باید بوی کله پاچه بده، سیرابی باید بوی سیرابی، اون باید جدا، این جدا. اینجا کار ما اینطوریه، ما کله پاچه میفروشیم. بعد که من اومدم دیدم توی اصول مارکتینگ این چقدر مهمه این مسئله، که هر چیزی اگه خودش باشه درسته. لباس که مانع ارتباط نیست که، اتفاقا لباس عامل ارتباط باید باشه، مثل حجاب. اصلا حجاب خانوم ها برای وسیله ارتباطه، نه وسیله قطع ارتباط. اساسا حجاب میکنن، چادر یا مقنعه یا هر چی، برای اینکه ارتباط برقرار بشه، برای اینکه ارتباط انسانی باشه. حالا ما میگردیم مثلا حجاب وسیله قطع ارتباطه، نه اینطوری نیست. چون وقتی میاد تو جامعه، بعد جامعه یعنی چی؟ یعنی ارتباطات.
چرا اینجور پس تلقی میشه؟
به خاطر خانش‌های غلط، به خاطر ارتکازات نادرست، به خاطر اینکه خیلی از مسائل سیاسی کردیم. یعنی ما اون چیزی که متاسفانه ضربه محکمی و مهلکی به ما زده این است که سیاسی به معنای ناگفته های مهمتر از گفته ها، یعنی اینکه ما انگار یه چیزی دیگه منظورمونه ولی یه چیز دیگه داریم میگیم، این آسیب زده. بفرمایید. علیکم السلام، زنده باشید.
اولین باره در این جلسه شرکت میکنم، خوشحال شدم که برای ارتباط با جلسه شما برقرار شد. چند تا نکته حالا از آخر شروع کنم. این فرمایشی که بزرگوار پرسیدن، خب این چون این بحث لباس و تلبس یه مقدار الان شما فرمودید، به نظرم باز این نیاز به یک صورت بندی داره. فکر میکنم این نظر در مورد انتقاد لباس از مرحوم قابل یه مقدار شکلی شد و اینها، و خب این فکر میکنم که از این سمت هم باید در موردش صحبت بشه. چرا؟ چون که همینجور که گفتی تغییر اون موانع شناختی برای گفتگو ارتباط نیاز به این تغییر گفتمان داره، گفتمان به معنی واقعی گفتمانش. حالا بحث معاشرت رو شما گفتید، ارتباط رو گفتید، لباس، فرهنگ، همه اینا معلومه که ما یک گفتمان قالبی داره شکل میگیره، که البته اینجور که من خبر دارم بعضی از دوستان هم دارن تو بحث ترمیم وجهه روحانیت کارهای رسانه‌ای گسترده‌ای میکنن. راه حلی که دادید یه بخشی از اون راه حل میشه، معاشرت. گفتن که ارتباط یعنی همزیستی، خب یه مقدار فراتر از معاشرته. حتی به اشتراک گذاشتن نظام‌های ارزشی، همه اینها به نظر من کمک میکنه برای اون موانع شناختی. از اونجایی که به هر حال بحث امکان گفتگو، چه حالا تو بحث‌های نظریش چه تو بحث‌های فردی افراد، واقعا چیز تزریقی نیست، همینطور که چند بار تو صحبتاتون فرمودید واقعا چیزی نیستش که ما بخوایم اداشو در بیاریم، باید باور داشته باشیم، چون دیگه واقعا زننده هم شده. بعضی هم خیلی بازیگرای خوبی هستن، یعنی آقایونی که آره بگو مثلا عزیزم جانم گفتگو میکنیم، ولی واقعا گفتگو شکل نمیگیره، چون ما واقعا موانع نظری جدی داریم. مثلا 98 بس گفتگو با همه جنبه‌هاش و اینها برام مهم شد، که در صدد این بودن که مؤسسه‌ای رو توی فضای ایجاد بکنیم، بحث گفتگو، بحث مطالعاتیش. خواستم بگم که نکاتتون همه به نظر من، همه معاشرت، همزیستی، لباس، فرهنگ، اینها اینا همشون مدلول‌های شناور اون دال مرکزی، اون گفتمان. اون گفتمانه بعد از 40 سال هنوز نتونسته جایگاه خودش رو داشته باشه. شاید فکر کنم حتی سرمایه اجتماعی روحانیت پیشتر اونم داره یه مقدار مخدوش میشه. یعنی منظورم اینه که کار نظریه جدی میخواد واقعا. حالا اگر دوستان تو همین خط دارن کار میکنن، بحث مثلا روحانیت وجهش به این کار جدی میخواد. این نکته تمام. بحث گفتگو تعامل رو خواستی. خواستم یه چیز تعریف در مورد گفتگو بگم. فرمایشی که داشتین حالا دغدغتونه و به عنوان یه نسخه، شاید با توجه به همین عرض اولم، باید گفتگو رو معناشو توسعه بدیم. یعنی گفتگو فقط توی صد نیست. چون سوال بزرگوار این بود که حالا اگر که ما بخوایم تو اون موقعیت گفتگو، که ما فهم بود گفتگو یعنی انگار همین واژه‌ای که داره ارتباط برقرار میکنه، اگه بخوایم اینو حلش کنیم چیکار کنیم؟ اون موانع شناختی رو نظریه باختیم گفتگو و حالا نظریه‌ای که توی زمینه هست، حتی در مورد گفتگو دو تا متن، دو تا اثر، دو تا فرهنگ، ما این رو باید تو معنی گفتگو یه توسعه بدیم. خیلی خوشحال شدم که واقعا بحث گفتگو براتون مهمه. اگر حالا اینجا ارتباط موثر بود، چون اون برش خروجیش رو و اون وضعیت عینیش رو بحث کردیم، ولی خیلی خوبه و خیلی لازمه. شاگرد شما با این تجربه تدریس الهیات رو توی دانشگاه هنر قم هم دارم، این که میگین من اونجا احساس کنم که گفتید نگاهمون به دانشگاه همین میشه، نهاد علم، حوزه و دانشگاه وارد گفتگو نمیشن. یعنی این که این گفتگو، منظورم گفتگوی همین داره.
بله.
آره، این که ما این رو هم به همین
ارتباط
داره. ارتباط، توسعه، پیوند، اون نقطه هایی که هستش، این توسعه که حالا از همه جهت هست اتفاق نمیفته و اون انسداد گفتگو هم به همون موانع شناختی برمیگرده. همه عداشو در میاریم، دوست داریم، من میگم با آقای خسرو پناه نوعی گفتم و خیلی از بزرگوارانی که تو اون نقطه های تقاطع حساس هستن دوست دارن و، اما واقعا تو لایه شناختی ما هنوز مانع داریم. و حالا شما فکر کنید مثلا دروس الهیات و دروس هنر و همه اینا، یعنی میخوام بگم این یک کلیدی باید باشه. شاید ما الان یه نسخه رو برای همون اخلاق کنشگر روحانیت بدیم، یه وجه رو درست کنیم، ولی واقعا یه بحث لازم هست. امیدوارم که حالا
خیلی متشکرم. تشکر. اصلا همینه، یعنی اگر اون باورش، ما این رو به عنوان یک انتخاب نباید ببینیم، یک استراره. اصلا حیات انسان این علمه البیانی که قرآن، امتنان بزرگ آدمی است که میتونه تبیین کنه، میتونه تبیین کنه. این رو از این امتنان ما کم استفاده کردیم. ما علت اصلی هم این است که اون تبیین برامون اتفاق نیفتاد. یعنی تو حوزه‌های نظریش خیلی احساس میکنیم که، یعنی کار تو سطح خیلی وقتا آدم فکر کنه باقی مونده، خودش روشن نشده، یا تبیین الرشد من الغی شکل نگرفته. لذا تبیین داره از یک امر به واقع ناشکفته، یک امر خام، یک امر کال داره شکل میگیره. لذا اختلالات ارتباطی رو اینجا باید جستجو کنیم، در حالی که وقتی خدا راجع به پیامبرش داره میگه او اذن خیره، من فکر کنم کار رو تمامه. یعنی مثلا ما پیامبری که اعلی مراتب انسانی رو تونسته فتح کنه، او اذن خیره. خیلی چیز عجیبیه، خیلی نمیدونم. یا مثلا شما حالا احدی رو به اهل بیت نمیشه تشبیه کرد، مثلا اینکه آقا گاهی اوقات در گفتگوی با آدمهای مختلف 4 ساعت جلسه میکنن، 3 ساعت اونا دارن حرف میزنن. یه پیره مال سن آقا رو توجه کنید، اشرافشون رو به مسائل توجه کنید، این خیلی چیز غنیمه. اون وقت این آقا تو این فضای پروپاگاندی که بوجود، مثلا متهم شده به دیکتاتور، دیکتاتور مهمترین ویژگیش اینه که نمیشنوه دیگه، استبداد به رأی داره. این استبداد به رأی بخواد خلاصه شکسته بشه، این است که طرف اهل شنیدن باشه. میخوام بگم یه جایی آقای خامنه‌ای واقعا باور داره به گفت، یعنی من اینو با همه وجودم احساس کلی هم فکت براش دارم، ولی این بخواد بیاد تبدیل بشه به مدیران اجرایی، به جناح‌های سیاسی، به ساخت، ما یه لابد در، شاید بعضیتون دیده باشید، یه گفتگوی تو منزل ما بین آقای رفیعی و آقای آقا میری برقرار شد که من شاید 40-50 ساعت تلفنی با هر دو گفتگو کردیم که قانع شدند به اون جلسه. بعدش معاون پلیس، خیلی جالب بود بر من، معاون پلیس تهران به من زنگ زد، گفتش که من از اون محتوا و اینا خیلی حرفی ندارم، نظری ندارم، تخصصم هم نیست، ولی میگفت نمیدونی شما نفس گفتگوی دو نفر که با هم مخالفن و بگو بخند میکنن با هم حرف میزنن چقدر در کاهش بزه موثره. گفت از بعد تخصصم خواستم به شما بگم خیلی خیلی به ما کمک کردید که دو نفر که اصلا همو قبول ندارن ولی بگو میخندن، میگن این برای اون شربت میریزه، اون شوخی میکنه. بعدم شاید تغییراتی هم همینجا تو این قوم یقه من رو بعضی از بزرگان گرفتن که تو بیش بی خود کردی اون جلسه رو گذاشتی، ایشون تغییر کرد. گفتم آقا ببخشید، از این شما مبقولش از مبانی گفتگو رو امام حسین بهش گفتم، میگفتم آقا این روزه شو بخونم، امام حسین صبح تا بعد از ظهر حرف زد، کسی تغییر کرد؟ اصلا ایشون امام حسین بقیه شمر تغییر کردن. آقا چه چیزی میگید که با قول این پسرای من با هم دیگه گاهی اوقات شوخی میکنم، میگم یه چیزی بگو بجنگه، یه چیزی بگو آقا بگنجه. شما بعدم تغییر کرد، هم یه شب بعدش آقای آقا میره اومد گفت آقایشون پدری کرد در حق من، نمیدونم تغییر کرد، تا 3-4 ماه حرفای جالب میزد، بعد دوباره ریخت سرش، دوباره اونجوری گفت آقا تغییر کرد. یا تغییر چیه؟ مثلا یهو بیاد بگه اشهد ان لا اله الا الله چی آخه؟ یعنی مثلا چی، مثلا منظورتون چی از تغییر؟ دکور خونه‌شو عوض کنه، مثلا لباسشو چیکار کنه؟ تغییر دیگه. حالا قرار از اینکه معتقد وقت، حالا اینو یادآوری کردم فرمایش خانومو، آقای رکنی که میشناسید لابد تهیه کننده سمت خدا، بعدش گفت من یه نامه‌ای برای آقای رفیعی، دکتر رفیعی نوشتم، اون نامه‌شو گفت میخوام برات مضمونشو بگم و اون فرمایش ایشون رو من تصویرش کنم. گفت به آقای رفیعی گفتم که گفتگوی تو با آقای آقا، شما با آقای آقا میری توی خونه آقای سرلک اتفاق نیفتاد، تو جغرافیای فکریش اتفاق افتاد. او اعتقاد داشت به این گفتگو. حالا این طرف حالا اسم منو بذارید کنار، ولی یعنی من 50 60 ساعت با اینا تلفنی حرف زدم که بین گفتگو کنین، دعوا نکنین. آقا بعدم قبلش آقا بالا اختلاف نظر اشکالی نداره، ممکن دعوا نکنیم، دعواش غلطه، هر جوری فکر کنی غلطه، تکفیر نمیتونه راه حل باشه تو مسائل عاطفی و فکری و رحما و بینهمی. ما بذارید بره جلو. قرض این که باور داشته باشیم به گفتگو، انقدر برکات میاره. عرض کردم یکیش اینه که من بفهمم چه اشتباهی دارم میکنم، خیلی مگه کم خدمتیه من بفهمم که آقا من اینجا داشتم اشتباه میکنم. و خیلی به نظر من ما توی این مسئله تأخیر تاریخی داریم، البته بخشش هم مربوط به انقلاب اینا نیست، ما نظام پادشاهی و نظام به واقع شخص محوری که در طول سالیان گذشته توی این مملکت بودن، اینو فرهنگش کردن که یکی بگه بقیه بشنون، مثلا فکرم نکنند و اینا. حالا یه وقت هم حتی اینو لباس ایدئولوژیک و قدسی و اینا هم بهش پوشوندن که این آقا از جنس ولایت پذیریه و از اینجور چیز هست، ولی اصل ماجرا یه چیز دیگه است به نظر. بله گفته بود ما با هم گفتگو میکنیم ولی هرچی من بگم.
هم در ادامه حرفای بزرگوار و هم در ادامه تمام مباحث امروز شما میخوام بگم که احساس می‌کنم ما توی تناقض داریم صحبت می‌کنیم. وقتی حرف از گفتگو میشه، در واقع دو طرف باید در یک شرایطی که همدیگه رو مساوی می‌بینن وارد بحث بشن. گاهی اوقات وقتی روحانیت میاد میشینه توی یک کرسی و میخواد از گفتگو صحبت بکنه، احساسی که به من مخاطب دست میده اینه که داره ابزاری پیدا میکنه برای اینکه بتونه نظریات خودش رو به من تحمیل بکنه. یعنی میگه آقا تا الان مثلا من منبر میرفتم و جامعه میپذیرفت، اما حالا دیگه دوره این نیست که با خطابه و نمیدونم منبر و مونولوگ کردن بتونم غرضم رو محقق کنم، به تعبیر شما هدایت. الان باید گفتگو کنم تا بتونم هدایت کنم، فلذا میام این کار رو انجام میدم. یعنی تو بطنش دوباره دارید مخاطب خودتون رو گمراهی فرض میکنید که با گفتگو کردن میشه هدایتش کرد و گفتگو امکان هدایت میده. این اصلا یک کل نفس گفتگو، گفتگو برای این نیست. چه چیزی داریم؟ من هم چیزی دارم و حالا میتونیم وسط و تفکیک میکنیم و خوبهاش رو جمع میکنیم، نه اینکه من میخوام تو رو هدایت کنم و حالا دنبالی ابزار میگردم. بهترین ابزار برای نسل فعلی گفتگو کرده فرمودید، نسل فعلی که دیگه جدید داره میاد حتی همین رو هم دیگه نمیپذیره. و اینجا بحث یعنی گره میخوره به بحث لباس. لباس فرمودید یعنی تمایز، این تمایز رو حفظ کنیم. من هم موافقم با حفظ خورد فرهنگ ها، حفظ پوشش های مثلا اقلیت ها و خیلی چیزهای دیگه، اما کارکرد لباسی که شما دارید این نیست. شما یک لباسی پوشیدید که یه تاریخی داره، یه تباری داره و تاریخ و تبار این رو نمیشه یک دفعه در یک جلسه گفتگو ما بذاریم کنار و بگیم با یک سلوک شخصی و یک معاشرت خودمون به فراموشی سپرده میشه و حالا ما وارد فرایند گفتگو میشه. نه، این فکر کنم لباسه امروزه تمایز نیست، طبقه است. یعنی طبقه رو به معنای علوم اجتماعیش یعنی یک ویژگی خاص آدم‌هایی که آمده اند برای هدایت ما و اینا دیگه من انفسکم نیستن، اینها از بالادستی آمده اند و قرار است ما گمراهان رو هدایت کنند. وقتی لباس در منظر مخاطب اینه، دقیقا اولین مانع گفتگو لباسه، چون دیگه من تو رو از خودم نمیبینم. شما اشاره کرد هویتیه، هویت اصلا یعنی من و دیگری. وقتی من و دیگری ساختید، این من انفسکم نیست. حالا اگر من انفسکم هست، یعنی شما میخواید بپذیرینش، اینجا دیگه در واقع دوباره گفتگو شکل نمیگیره، چون گفتگو دوباره بین دو طرفی است که من و دیگری باید باشه که گفتگو صورت بگیره. لذا از هر جهت که میام احساس میکنم
تناقضه
نمیشه.
خیلی نکته سنجی دقیقی کردین، ولی من توضیح که میدم تو لابلای صحبتام هم تا اشاره کردم، حق دارین که من. و اون که اساساً هدایت یعنی امکان انتخاب. انا و ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین، که سومین باره این آیه رو دارم تو این گفتگو به زبان میارم. اساساً هدایت یعنی فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون یا فیتبعون احسنه. اصلا هدایت یعنی اون هدایت. یک کتابی آقای دکتر عبدالعظیم کریمی داره، خیلی کتاب خوبی است، به اسم اینکه چه چیزی تربیت نیست، حالا یا هدایت. میگه وادار کردن، به رو درواسی انداختن، یه چیزی رو از قطعی تلقی کردن، اینا نیست. هدایت، تربیت یعنی امکان انتخاب درست. حالا ممکنه از اون که من خودم توی تمثیل و استعارش از کار حضرت نوح استفاده میکنم، میگم اون کشتی جادار رو محکم میسازه، اما پسرش خودش باید بیاد. دعوته، حالا اسم این برنامه هم دعوته، دعوته. شیطان هم فردای قیامت همینو میگه دیگه، میگه من دعوت کردم، دیگران هم دعوت کردن، چرا به دعوت من شما؟ این دعوته. به قول حافظ میگه در نظربازی ما بیخبران حیرانند، ما چنینیم که نمودیم دیگر ایشان دانند. لذا تناقض نیست. اگر شما گفتگو رو به این معنی امکان انتخاب، هم جمله‌ای که گفتم گفتگوه، نه گفتگوه، نه گفتگوه، شما داری از یک به قول شما جهانی، از یک نگاهی داری تصویر میکنی در گفتگوت، به اشتراک میگذارید، میگید این هم هست. حضرت امام نامه رو که برای گورباچوف نوشت، گفت من خواستم یک پنجره از معنا به روی تو باز کنم، میخوای انتخاب کن، میخوای انتخاب نکن. اینه اصلا گفتگو، کارش همینه دیگه. گفتگو توجه دادن مخاطبه به ابعادی که بهش توجه نداره. حالا یا اون میپذیره نمیپذیره، انتخاب میکنه انتخاب نمیکنه، به هزاران دلیل حتی غیر قابل ارادی خودش برمیگرده. یعنی شما دو به علاوه دو رو جلو کسی که بتونه تصوری از دو داشته باشه و به علاوه نمیتونه غیر از چهار اونجا بذاره، دست خودش نیست. منتها مهم اینه که تو دو رو درست تصویر کنی، به علاوه هم درست مفهوم کنی، بعد مصاویرم درست توضیح داده باشی. بله اون یه جایی ممکنه یا به خاطر لجاجت یا به خاطر تصور نکردن درست پنج بذاره اونجا، دیگه اون خودش گذاشته. اما گفتگو به معنای تصویر صورت مسئله است. اینه که آقا این صورت مسئله رو من از این منظر اینجوری میبینم. این اسم اتفاقا خود این امکان تصویر میشه هدایت. هدایت اصلا مطلوب همینه، ایصال علل مطلوب، اصلا مطلوب اینه در نگاه دینی. لذا در مورد پیامبر هست که او اساره عقول میکنه، دفائن العقول رو اساره میکنه. او یعنی چی؟ یعنی طرف رو به عقلانیت میرسونه. زمان حضرت مهدی ارواح نافدا، حضرت مهدی که کاری عجیب غریب که نمیکنه، آدم ها عاقل میشن، یعنی قدرت تشخیصشون بالا میره. این اصلا متن گفتگو اینه. اون نکته بعدی هم که فرمودید، لباس رو ببینید، بزرگ حتما منظورتون پارچه و اینا که نیست که، این فرم خاص. خب حالا از این لباس مهمتر جان،
فرم لباس روحانیه.
آره ببینید، همین این مهمتر از این، اون جهانی است که این لباس داره از اون نمایندگی میکنه. ممکنه من یه وقتی لباس نپوشم، ولی در نظر مخاطب خیلی آخوندتر از اون تصور متسلبی که شما میگید داره مخاطب، از اون بیشتر به ذهن برسه. در این حال ممکنه کسی این لباس رو بپوشه، ولی اون من انفسکم کاملا حس بشه. یه فیلمی هست، من توصیه میکنم فیلمو ببینید توی که از این جلسات، فیلم او مال قنبر رهبری یا رهبر قنبری، حالا من اسم فهم چه اشتباه، فیلم او یه آخوندیه توی روستای زندگی میکنه که این همه کار میکنه برای مردم اونجا، عقد میخونه، نمیدونم شخ میزنه، نمیدونم چه، خیلی فیلم جالبیه. یک روحانی درا که ما تو همون جشنواره روحانی سینما که از اینکه به این فیلم رسیدیم اینو کاندیدای بهترین فیلم کردیم، که او آخونده، اتفاقا بعدم که داره میره یه توی روستایی همجواری که عقمه تو برف گیر میفته، نمیدونم خیلی داره میمیره، میان مردم ده نجاتش میدن. به قول آقای صفایی که میفرمود العلم اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمه، یک شکافی به وجود میاد که چیزی پرش نمیکنه. آقای صفایی میگفت از بس با حضور شکاف ها رو پر میکرده، اصلا من انفسکم بوده، بوده. درسته که یک برساخت رسانه‌ای در نقطه مقابل این هست،
همون
سلوک هست دقیقا،
لباس منهای سلوک
بیمعنی میشه. چند وقت پیش صحبت همین که آقا اینا یه طبقه دیگر از یه جای دیگه اومدن، فکر من باید ما رو هدایت از این همین تعابیر، و اینا اصلا سردگرمی ندیدن، اینا مثلا اینا برخوردارن شیر نفتم تو جیبشونه. گفتم خب دارید یه تصویر واقعا دروغی رو دارید بیان میکنید. گفتم توی جنگ 8 سال اینجا جنگ شد توی مملکت، جنگ نظامی، ما طلبه ها بیشترین کشته ها رو دادیم در نسبت با جمعیتمون، حتی در مقایسه با سپاه، حتی در مقایسه با ارتش، در مقایسه با اونایی که کارشون جنگ بوده. خب متأسفانه تصویری که دوست داری بسازی اونه دیگه. توی کرونا طرف پدرش میمرد نزدیکش نمیشد، طلبه میرفتن غسلش میدادن، خاکش میکردن. این من انفسکمی، نمیگم حالا همه ما اینجوری بودیم، میگم گروهی بودن که میتونیم بگیم این هویتشونه. این من انفسکم معناش همین به واقع شریک دغدغه بودن، عزیزون علیه ما انتم بودن. و من به نظرم به این صنف میاد. یک کسی گفت آقا طلبه ها همین بحثای جامعه شناسی، آقا پایگاه اجتماعی نه. گفتم اتفاقا بزرگترین شبکه اجتماعی مال ما همین الان، بعد این همه فوش و کوتاهی و اشتباه. شما کجا، ما تو دهها حسینیه داریم، مسجد داریم، نمیدونم شهرها داریم، کدوم تبار دیگر رو میشناسید این همه بدنه تعریف شده اجتماعی داشته باشه؟ سرجمع کسانی هم که به ما اقبال دارن خیلی بیشتر از همه شما. منتها خب دیگه شما الان میگید دیگه، آمار رو درست میکنید، میگید بابا من همین الان خودم برای کسی تعریف میگم، بودم من گویا دو مترو میرم میام. گفتم آقا ندیدم که مثلا اولا توهین و اینا که اصلا، من شاید خیلی یکی دو مورد مثلا، بعدم طرف پا میشه بدون که منو بشناسه جاشو میده به من. گفتم آقا به کدوم میگه از شما جا میدن؟ مثلا پلیس بیاد مثلا پا میشن جاش میدن، حالا مثلا میگه آقا ما رو نمیشناسن لباس، مثلا پلیسا که میان مثلا از کدید اینا که معلومن. آقا اینطوری نیست. ولی خب بالاخره برس شما دوست دارید بگید آقا اینا چیان، یه اقلیت مطرود مثلا منفور فلان، این اون دست شماست دیگه. قرار از این که میفرمایید تو این قسمت دوم که این لباس مانعه، من میگم اتفاقا اگر همون سلوکه که آقا میفرمایند باشه، که خیلی وقتا هست، خدا وکیلی الحمدلله ائمه جمعه، حالا غیر از الان شما، من چند وقتیش با همین دوستان ستاده گفتم آقا حق نداره که صدا سیما با سکوت شما از ائمه جمعه، از 4-5 تا از اینا فقط داره یه برساخت تصویری رو داره، و اون همه ائمه جمعه که من بالاخره من سخنرانی خیلی جا دعوت میکنم، یه سلوک دلپذیر مؤثر مردمیه، اوه این همه برق نیومد دیگه. نه دیدن بحث گرمه. حالا برق، برای که برق خودمون که نرفته میتونیم ادامه بدیم. به هر حال من تناقضی نمیبینم واقعا. بله میتونه یه جایی در اثر ناواردی ها، مثل کسی که رانندگی بلد نیست تصادف میکنه، درسته، اما نمیتونیم بگیم جاده و ماشین غلطه. جاده و ماشین امکانه حرکت توش هست، من اینجوری میفهمم. حتی ایشون یه ساعتی میخواد یه چیزی بگه. شده
من یه وقتایی میخوام نظر به هم دانشگاه از شما حرف بکشیم. میخواستم اینجا روایت شما دارید از حال عمومی دانشجو در این زمانه که اساسا مثلا به چی فکر میکنن، مسئله هاشون چی هست، مغزشون رو چی کار کرده، تصویرشون به زندگی و آدم ها که ما متناسب با اون بتونیم حالا بریم سراغ چه مهارت ها، چه تکنیک ها، چه محتواهایی رو بریم در خودمون تقویت کنیم. شما تصویری دارید از این؟ هرچند که الان به قول شما نسل های جدید داره میاد که اصلا دیگه خیلی باز پیچیده تر میشه. من
ببینید همین تو بحث نگرش ها و ارزش ها شده گفتن که اینا مسئله اصلیشون این است که به مهاجرت فکر میکنن. یعنی به نظر من بحث تعصب ملی آسیب خورده به شکل جدی، این که مشکلات این جامعه رو کی باید حل کنه، مثلا به این فکر بکنن، نه آه من یه جایی برم مثلا دستمزد خوب باشه، نمیدونم لابراتوار مرتب باشه، نمیدونم آینده شغلم تضمین بشه. به این یعنی الان این بحث مهاجرت خیلی بحث مهمی است ذهنی. الان متاسفانه سن مهاجرت هم اومده پایین. الان تو دبیرستان بعضی از بچه‌ها توی این که میگم، یعنی آمار به دست اومده متاسفانه. این مسئله مهمی است و یه آقای است، آقای دکتر حبیبی، که ایشون میگه من چند سال سر این کار کردم، ایشون میگفتش که ابر چالش یا ابر مسئله همینه. گفت این همون دال مرکزی است که توش اعتیاد و طلاق و خیانت و افسردگی و اینا از این میخیزه. وقت مهاجرت معنای وسیعش، یعنی مهاجرت از روستا به شهر، از شهر به کلان شهر، از کشور به کشور دیگه. میگفت این باید حل بشه. تخصصش همچون من خیلی بررسی کردم، این مسئله اوله به نظر میرسه که خودش مسائل پیرامونی داره، یه دلالت‌های سیاسی پیدا می‌کنه، یه جایی دلالت‌های اقتصادی پیدا می‌کنه. این مسئله مهمی است. مسئله جنسیت و سکس هم مسئله مهمتر بعدی است که بالاخره این تصور این که ناممکنه برشون ازدواج کردن و در این حال قرائز و اینها، مخصوصاً با این محرک‌های جدیدی که تو این بالاخره فضای مجازی و محیط‌های اجتماعی و اینا به وجود اومده، این مسئله به شدت مسئله است که بالاخره چه تصویری و چه تعریفی باید ازش داشته باشیم و چه راه حل‌هایی ازش پیدا کنیم. یه آماری، یعنی یه پژوهشی انجام شد، بحث مواد مخدر، بحث مشروبات الکلی، روابط خارج از چارچوب، نمیدونم اینها، آمارهای وحشتناکی داره. بعدم مواد مخدر خیلی به روز گسترده شده.
تو خواهی که به خودتون میشه بیشتر به چه مسئله های گفتگو
شکل میگیره؟ الان باید یه جمع‌بندی بکنم، ولی عمدتاً اون چیزی که حالا من چون بالاخره یه تمرکزی پیدا کردم توی دانشگاه خودمون و تو همین فضاهای گفتگویی، عمدتاً بحث ناامیدیه که حالا شؤونیش و جوانبی پیدا میکنه. ناامیدی بالاخره منشأ اجتماعی داره، ولی خب بی انگیزگی طرف البته این بوده همیشه ها، ولی به نظرم شدت پیدا کرده. دعواهایی که توی جامعه میشه، این جنگای حیدری نعمتی که آقا این همه میگه بابا از تریبون ها یقه همو نگیرید، مثلا بشین مسائلتون رو با هم دیگه حل کنید، این دعواها به شدت مثل اینکه بنزین بریزن روی تیکه یا آتیش کوچه. خیلی این دعواها، خدا نگذره از کسانی که این دعواها رو با کلمات تند، با نگاه های رادیکالی سر یه چیزایی که اصلا مسئله نیست. مثلا الان یه سری گیر دادن به ظریف، واقعا ظریف جایگاه قانونیش تو اون جایگاه خب مخدوشه و نباید باشه. یعنی من جاش بودم خودم میرفتم کنار، ولی الان اینو هی مسئله میکنند. مثلا مسئله ما این نیست و خود این وقتی مسئله میشه به قول معروف اجماع مرکبه، برای این که ما آدم حسابی نداریم. یک خط باطلی با اسم انقلابیگری هم راه افتاده که غیر از آقا بقیه همه فاسدند. من رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه، نه اون وزیر، اون وکیل، اصلا آدم، یه آدم درست حسابی فقط داریم، اونم آقای خامنه‌ای. بقیه سپاه مثلا تو این قصه وعده صادق نمیم سپاه محاکمه بشه، اون محکوم بشه، اون داره بی خود میگه، حوزه علمیه نمیفهمه، بس کی مثلا چی مثلا کجا. خیلی خطرناکه، خیلی این نگاه. وقت اینا سرریزش تو دانشگاه میاد و دانشجو و جوان ناامیدش میکنه، جمع جبریه همچون نگرش های ناامیدی هم که میدونید که گناه کبیر خدا اعلامش کرد، یأس از رحمت خودش رو. ناامیدی اساس همه انحطاط هاست، افسردگی از ناامیدی، مثلا خودکشی از ناامیدی است، همه چیز. خدا رحمت کنه آقای صفایی رو، میگفت کفر حتی اگر متحرک باشه به ایمان میرسه، یعنی امیدی داره بالاخره. بعد سلمان رو مثال میزدن، این همه دینهای گوناگون ولی بالاخره رسید. اما ایمان وقتی راکت باشه به کفر میرسه. یعنی نمیشه، کارش نمیشه کرد بابا، اینم شد زندگی، اینم شد کشور، اینم شد نمیم چی. این فضا یه بخش امید که قرآن فرماد وقتی تنازع کنید عطرتون از بین میره، فتذهب ریحکم، سست میشید، فتفشلو، سست میشید، یعنی همه اینا اتفاق میفته. به نظر من ناامیدی مسئله اصلی نسل جوانه که تبدیل به بیانگیزگی به اینجور شد. یه گروهی بودن همیشه که به دلیل مهارت‌هاشون، به دلیل مشوق‌هاشون یا به هر دلیل اونا خودشون کشوندن بالا رسیدن، ولی بدنه عمومی به نظر من از و ما نیاز به یه سری الان محرک‌های شادی آفرین داریم. یعنی یه کاری باید بشه مردم احساس کنن حالشون خوب میشه، منتظر خبر خوب واقع بینانه باشن. شاید این تو این الان نیست. یعنی همه چیز انگار با قول چیز میگن گرد مرگ پاشیدن. به لحاظ عمومی یه نشاطی مثلا ما تو دوره شهرداری آقای احمدی نژاد و دوره آقای قالیباف، چون ما دیگه تهران زن. توی دوره این دو نفر ما هر دفعه که مثلا من خودم سفر میرفتم میومدم میدونستم یه چیز جدید اتفاق افتاده، مثلا یه خیابونی، یه پلی، یه چیزی. تو دوره بعد از اینا فقط آشغالا رو جمع کردن، یعنی اتفاق جدیدی رخ نداده واقعا. آره من اونم نمیشه. مثلا شما تو دوره آقای قالیباف واقعا مثلا من آقای سفرهای 20 روز میرفتم میومدم گم میکردم آدرسو، یه پل از یه جا زده بودن، یه تونل از یه جا زده بودن. خیلی الان میخوام بگم این شتابه، این یه مقداری
از چقدر احساس میشه ما باید نگاهمون رو به تبلیغ با اون معنی رسانه ای حالا بود اینها در ضمن این صحبت ها بالاخره اشاره شد، میخوام یه مقداری سریع‌تر این رو بفرمایید. چنده ما باید اون نگاهی که تبلیغ رو به من تبلیغ دین رو به معنای رساندن آموزه ها و رساندن بیانی رو میتونه تو قالب گفتگو باشه، منبر باشه، خطابه باشه، اینها باید یه مقداری این رو توسعه بدیم به سمتی، حالا اینکه دعوت گذاشته شده است این برنامه اینه که به سمت اون زیست، یعنی یه توسعه مفهومی اتفاق بیفته که ابتدا اون زیرساخت‌هایی مثل باور رو ایجاد کنه، یعنی باور، باوری که از همزیستی به وجود میاد و از اون سلوکه اتفاق میفته، نتیجه گرفته میشه. یعنی این همزیستیه سلوک رو متبلور میکنه، سلوک یه باوری ایجاد میکنه که یکی میشه محمد امین و بعد این محمد امین وقتی یک بعثتی اتفاق میفته اونجاست که آموزه ها به بار میشینه، هدایت اتفاق میفته. این نوع نگاه چقدر لازم ضروری میدونید که نوع نگاه دوستان طلبه و روحانی ما به مفهوم تبلیغ باید یه مقداری توسعه پیدا کنه و عوض بشه؟ این رو
اصلا همینه، آقا چند وقت پیش فهمه مسئله اول حوزه علمی تبلیغه، تبلیغ به معنای بلاغه، بلاغ مبین، رسوندن و منتقل کردن. حالا طرف بپذیری یا نپذیری همون بحثی که با ایشون داشتیم اون مسئله بعدی است. واقعا نمیدونم حوزه علمیه چقدر گاردش تبلیغه و این اصلا غیر از این نمیشه، اصلا غیر از این یمشی فی الاسواق و خلاصه یعکل کما تأکلون، این اصلا نباشه اصلا نمیشه. منتها یه پیشفرض خیلی مهم میخواد و اونی که آدم هایی که تو این عرصه وارد میشن کننده این کار هم باشن، و الا شما اگر یه بازیکنی رو بفرستی وسط زمین که بلد نباشه گل به حریف بزنه، گل به خودی میزنه. ما چند وقت پیش رفته بودیم توی یکی از این استانها برای سخنرانی، گفتیم بریم از استانهای بزرگ و معروف، گفتم بریم امام جمعه اونجا هم ببینیم نماینده ولی فقیه عرض ادب کنیم. زنگ زدن و وقت گرفتن و رفتیم. یه نیم ساعتی شاید اونجا بودیم، واقعا داشتم افسرده میشدم، داشتم میمدم بیرون. آقا نمیم همه چی خرابه، نمیم اونجوری شده، اینجوری شده و چهرش هم اینجوری. گفتم به شما آقا ببخشید، ما اومدیم یه سلام عرض کنیم. چیزی که شما میگید، شما این مردم غمای دنیا رو دلشون باشه اومدن شما رو دیدن بعد حالشون خوب شه، ما که حالمون خوب بود اومدیم حالمون بد شد. حاج آقا ولش کن، بی خیال، خودت چطوری، خانواده خوبن؟ آره شروع کرد نمیدونم فلانه، نمیدونم این خون، این دفتر ما رنگ نشده، کسی هم پیدا نیست بیاد رنگش کنه، نمیدونم یه چیزایی گفتیم. خدایا این سلوکی که میگید بالاخره یه آره آره باید یه پیشفرض انسانی جان سعی کردم این کارو بکنم، همین عرض کردمش، گفتم آج آقا بابا ما قصه داشته باشیم بیام شما رو ببینیم بعد حالمون خوب شه، ما حالمون خوب بود اومدیم اینجا قصه دار شدیم، آخه بر چی این کارو میکنید با ما، نکنید با ما این کارو. یه جوون پاشه بیاد اینجا، البته خوشبختانه عوضش کردن دیگه، شنیدم امام جمعه نیست اونجا، آدم با سواد ولی به کار اون کار نمیخورد. خب خیلی متشکرم، انشالله که وقت شریف شما رو گرفتیم، برای خود من که مفید بود واقعا، بدون تعارف عرض میکنم، و منم سختم بود بیام، مخصوصا دیدم خلاصه اساتید و کسانی که اینجا تشریف داشتند، ما خلاصه خیلی فاصله های نجومی با همشون داشتیم، ولی امیدوارم این دقایقی که خدمت شما بودیم خدا بهش برکت بده. آقای یکی از آقایون خیلی آدمی است، اون وقتی که ما قوم بودیم خیلی خدمتشو می‌رسید. او میگه خود این گفت حالا اندر فضیلت گفتگو میگه خود این گفتگوها مهمن، موضوعیت داره. بعد میگفت من یه سالی ایشون میگفت، میگه یه سالی من عراق رفته بودم یه جایی سخنرانی قبل از انقلاب، سال شاید مثلا 54-55 اینا، گفت رفتم یه جایی سخنرانی کردم، جلسه بود و اینا، گفت بعدش یه آقای استاد دانشگاهی اون سال آمد و از من خیلی تشکر کرد، گفت آقا من یه سوال پیچیده فلسفی داشتم رفتم قم از آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، از آقای نمیدونم مطهری، از کی پرسیدم به نتیجه نرسیده بودم، ولی امروز پای منبر شما جوابو گرفتم و خیلی برام جالب بود. گفت بعد سوالشو گفت و جوابشو گفت، من خودم نفهمیدم چی بود اونا، ولی اون یه وقته گفتگوها بالاخره خدای متعال بهش برکت میده و یه اتفاقی غیر از خود محتوا تو فرامتن میفته که انشالله هم برای من بیفته و هم برای شما. خیلی سپاسگزاریم از حضرت معصومه هم تشکر میکنیم که لطف کردن ما رو به حضور پذیرفت. صلواتی بفرستید.